بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
معروف است که عاقل النبأ دو اشکال مشکلی دارد و چند اشکالی که قابل حل. دو اشکال مشکل را خواندیم. اشکال اول این بود که این مفهوم اگر مفهوم وصف است حجت نیست، چون قید احترازیه، قید ذات المفهوم نیست. اگر مفهوم شرط است از قبیل ثابته به انتفاع موضوعه. اشکال دوم این بود که عموم التعقید را چه کنیم؟ فرض کنیم صدر آیه دلالت دارد که قول عادل حجته، اما زید آیه که میگن تعقید، زید آیه دلیل بر این است که مطلقا باید به غیر علم عمل نکرد، به غیر علم نباید عمل کنید. بهرن عموم تعلیل با مفهوم یک نوع تعارض دارد. از کردم شیخ از الله مقامه روی کلمه ندامت تکیه می کند، می فرماید باید خبری که بهش عمل می کنیم از نظر ندامت در امان باشید. ندامت هم در خبر عادل هست و هم در خبر فاسد. بعد شیخ جواب داد به جای که ندامت را حل کند و جواب داد، گفت تبجن علمی نیست، تبجن علمی نیست. تبجنو ای حصلو از اطمینان، به اطمینان در قول فاسق نیست اما در قول عادل هست. در حالی که اشکال به کلمه ندامت متمرکز کرد، ولی موقع جواب تبجن را از کرم تحقیر کرد. خراسانی آمد اشکال را روی جهالت متمرکز کرد. جهالت به معنی ندانستن. جواب داد بر این که جهالت به معنی سفاحت قول عادل که سفاحت نیست. ما در جواب عرض کردیم که جهالت به معنی سفاحت میاد، ولی در آیه عدم العلم است نه سفاحت. عدم العلم بالاخره خودمان مشکل را حلش کنیم. اگر جواب آهل و جواب شیخ را قبول نکردیم، خودمان مشکل را حلش کنیم. باز تکرار میکنم، آقای شیخ روی ندامت تکیه میکرد، ولی در مقام حل تمجن را اطمینان معنا کرد. آقای آهل روی جهالت تکیه میکرد، جهالت را به معنای سفاحت گرفت. ما همان حرف شیخ را میپسندیم. میگیم درست است که آیه میفرماید فتبجنوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. ندامت پشیمانی است. من از شما سؤال میکنم، شیخ اگر همین را توضیح میداد به جای اینکه رفت سراغ تبجن، روی ندامت تکیه کند، بگد تعلیل این است که هر خبری که عمل به آن ندامت آور باشد مسلما ممنوعه. بینی و بین الله در جامعه عقلا، اگر یک نفر به کاف فور آدم فاسد عمل کند که ملکه صرف ندارد، همه او را ملامت بکنند. چرا به این آدم که پرهیز از دروغ ندارد عمل کرد؟ اما اگر به قول یک پزشک سقه کارشناس عمل کند متاسفانه نسخه اش درست در نیاد، معالجه اش مفید نباشد، این را ندامت نمی کند، پشیمانش نمی کند، نمیگن چرا کار غلطی کرده، هرگز خودش هم ندامت ندارد که چرا من به پزشک حاذق سقه مراجعه کردم. بله متاسف می شود که چرا نسخه اش مفید واقع نشد، تأسف قدر از ندامت و پشیمانی. اگر از این را حل کنید مشکل حل بنابر العموم التعلیل حول و حوش ندامت و عدم ندامت در از امان بودن از پشیمانی در قول عادل در امان است، اما در قول حاضر در امان نیست. بله اگر قول عادل خلاف در آید از این که موفق نشده متأثره، اما تأثر غیر از پشیمانی سقه بوده، حاضر بوده، رفته، گوش کرده، خب بشر است، بشر خارج از اشکال اشتباه نیست. بنابر العموم التعلیل دائره اش در امان بودن از پشیمانی، در امان نبودن، این حول و حوش همینه. مسلماً این در امان بودن از پشیمانی این در قول عادل هست، اما در قول فاسق نیست. بنابر العموم التعلیل عام نیست، تعلیل در این حد است، نباید بشر کاری را انجام بدهد که هنگام عمل از نظر پشیمانی در امان نباشد. این در امان نبودن یختص را به قول فاسق و لا یعنق قول عادل. ما اشکال دوم را از این را حلش بکنیم. حرف شیخ خوب بود ولی این اشکال را در ندامت کرد، جواب را وقت تبجان با نه همان اشکال شیخ را بگیریم، بگیم ندامت موضوع ندامته، ندامت در قول فاسق هست، در قول عادل نیست، عین عموم التعلیل عموم تعلیلی در کار نیست. تعلیل از اول مذکر است، حول و حوش در امان بودن از ندامت و در امان نبودن، نبودن مال قول فاسق، بودن قول عادل. از این دو اشکال از کنم بگذاریم، از اشکال ثالث فکر میکنم بعد از درس بفرمایید بهتر از وجود آقا استفاده میکنیم. از اشکال ثالث عرض کردم به آیه نبه تا اشکال شده، به آیه اشکال نشده، به استدلال به آیه، سه تاش مربوط است به آیه نبه، بقیه دیگه مربوط به آیه نبه نیست، بقیه مربوط است به همه عمیده حجیت خبر واحد. این اشتباه است که میگن آیه نبه دارای اشکالات عشرینه، نه سه تایش مال آیه نبه، بقیه مال همه عدده حجیت خبر واحد. از اشکال سالس اگر اونجا ثانی نمیشته اون اولی را حساب نکرده، اولی اشکال در محکوم، دومی اشکال در عموم العده، سومی اخراج المورد. میگن قبیل هست که انسان یک قاعده ای را در موردی وضع کند و اون قاعده اون مورد را شامل نباشد. یک قاعده ای را من برای منبر امروز عرض کنم برای مباحثه خودمان اتفاقا این قاعده مباحثه را نگیرد. میگن قبیح هست که انسان وضع ثابته کند اما این ثابته شامل مورد نباشد، و لذا میگن اخراج المورد مستحجن، اخراج مورد مستحجن. توضیح ذلك آقایان میگن در احکام قول عادل حجته، اما در موضوعات عدله لازمه. احکام قول واحد ضراره، و اما در موضوعات مطلقا این مثلا مال زید است یا مال زید نیست، یک شاهد کافی نیست، حتما دو شاهد. الموضوعات یحتاج الى عدلین. خب مورد آیه موضوعات، موضوعش کدومه؟ ارتداد بن المستلق. اگر واقعا آیه مفهوم دارد قول فاسق حجت نیست، قول عادل حجت. اگر واقعا مفهوم دارد این مفهوم مورد را شامل نیست. چرا؟ چون در موضوعات قول عادل که حجت نیست، قول عادل فایده ندارد، حتما باید عدلین باشه. پس مورد آیه ارتداده، ولی ارتداد من الموضوعات، و در موضوعات قول عادل حجت نیست. اگر این آیه مفهوم دارد، مفهوم در مورد حجت نیست، فیلزم اخراج المورد الذی هو امران مستحجن. فعجاب عنه الشیخ الانصاری، شیخ در رسائل جواب میده، میفرماید مورد خارج نشده، اطلاق مفهوم در مورد مقید شده، اطلاق مفهوم در مورد مقید شده. مفهوم اطلاق دارد که قول عادل مطلقا حجت است، میگیم در مورد که همان ارتداد باشد یجب ان ینزم الى هذا العادل، عادلون آخر، عادل دیگر باید به این زمیمه بشه. بنابراین اخراج مورد غیر از تقیید اطلاق مفهومه. مفهوم اطلاق دارد، میگد مطلقا عادل حجت، سواء کان فی الاحکام او فی الموضوعات. قید میزنیم میگیم لابد فی الموضوعات من عادل آخر. اخراج مورد مستحجنه، اما اطلاق دلیل را در مورد مقید کردن این حجه، این مستحجن نیست. یلاحظ علیه، شیخ انصاری جواب نداد. شیخ انصاری اشکال را تکرار کرد، و اشکال طرف همینه که این مفهوم اطلاق دارد و اطلاقش در مورد حجت نیست. در احکام حجت، اما در موضوعات حجت نیست. شما میگید من در موضوعات اطلاق را مقید میکنم که عادل دیگر به اون زمیمه شود. خب اشکال همین بود، تغییر اشکال کردی، عبارت را عوض کردی. اشکال اون بابا این است که شما با کمال تمطراق میگید خبر العادل حجه، و حال اینکه اطلاق کلامت در مورد که همان ارتداد باشد حجت نیست. میگید من اطلاق را در مورد مقید میکنم به ذم عادل آخر. خب اشکال همینه که شما اطلاقتون حجت نیست.
کلامی که حرف میزنید در مورد قابل تطبیق نیست. میگید مقید میکنم، که مقید کردن عبارت اخرای نست که قابل تطبیق نیست، میایی قید میزنی. جواب این است که ما میگیم، ما معتقدیم خبر عادل همین طوری که در احکام حجته، در موضوعات هم حجته. قایت ما فی الباب، برخی از موضوعات دو نفر لازم است در باب قضاوت، در مورد قضاوت در آنجا مسلماً عدلین لازم است. انما اقضی بینکم بالایمان والبینات. باب قضاوت مسلماً دو نفر لازمه، گاهی چهار نفر لازمه، توجه کردی؟ اما غیر باب قضاوت معتقدیم قول عادل و حجته. فقط در هلال روایت داریم که حتما باید عدلین باشد. بنابراین اشکار را ما از این راه جواب دادیم که نه، خبر واحد حجتون هم فی الاحکام و هم فی الموضوعات. چطور می شود که در احکام حجت باشد اما در موضوعات حجت نباشد؟ احکام که اهمیتش بیش از موضوعات، این قالیچه نجس هست یا نجس نیست، پاک هست یا پاک نیست، اهمیت این بسیار کمتر از قول امام صادقه. شما میگید قول امام صادق با خبر واحد ثابت میشود اما موضوعات ثابت نمیشه. ما این مسئله را مفصلا در کتاب کلیات فی علم الرجال، در اونجا مفصلا بحث کردیم، 10-12 روایت آوردیم که قول عادل در موضوعات هم حجت. عرض کردم ندامت را موضوع قرار میدیم. ما میگیم مسئله عموم تعلیل دور حول و حوش ندامت و عدم ندامت اینه، ندامت و عدم ندامت میزان اینه، کاری که انسان در عمل از نظر پشیمانی در امان نباشد اون حرامه، اما اگر از نظر پشیمانی در امان باشد اون جایز. اگر اینجور معنا کردیم قهرن تبیین هم در حد همینه، تبیین کن تا اون حدی که از نظر پشیمانی در امان باشی. ولذا فاسق را باید تبیین کنیم، اما عادل نتیجه خود به خود حاصله. تبیین هم در حدود همین ندامت و عدم ندامت. کمر کلام و فی الاشکالات ثلاثه بشماریم. 1. مفهوم وصف است یا مفهوم شرط خوندیم. 2. عموم التعلیل مفهوم را یا از بین میبرد یا معارض. در جواب ما انتخاب کردیم ما دور کاکل ندامت و عدم ندامت، در امان بودن و امان نبودن، در فاسق در امان نیستیم، در عادل در امانیم. حتی اگر خلافم در بیاد متأثر میشیم اما پشیمان نمیشیم به یک متخصصی. اشکال سوم که میگفتن اخراج مورد، شیخ جوابش جوابی نیست بلکه تکرار اشکاله. شیخ میگد اطلاق آیه را در موضوعات مقید میکنیم، میگیم همان تکرار اشکاله. جوابی که ما گفتیم نه، خبر واحد هم در احکام حجته و هم در موضوعات. تم الكلام في الاشكالات الثلاثه. بقیه اشکالات عزیزم دیگه مربوط به آیه 90 نیست. اگر 20 اشکالی هست مربوط به آیه 90 نیست، بلکه مربوط است به مجموع ادله حجیت خبر واحد. اگر الاشکال رابع میگیم، این اشکال هم متوجه آیه 90 هم آیه نفر و هم سایر ادله‌ای که به تدریج می‌خونیم. البته کفایت دیگه به بقیه اشکال‌ها اهمیت نداده، همین‌ها را گفته، اما شیخ همه را اهمیت داده. و چون ما سطح که نمی‌گیم، خارج می‌گیم، می‌خوام تحقیق کنیم، باید تمام اشکال‌ها را رفع کنیم تا بتونیم استدلال کنیم. حالا ببینیم اشکال عرض کردم خدمتتون که چیست. اشکالی که عرض کردم خدمتتون که وارد شده است در اینجا، اشکال خود بنده هست، الاشکال رابع. این اشکال رابع را من نتونستم تا حال حل کنم. اون این است که اگر انسان قرآن شناس باشد، قرآن خوان باشد، من سفارش میکنم آقایون هر روز یه جز قرآن بخوانید، خصوصا از دوران جوانی. اگر هر روز یه جز قرآن بخوانید، در سن 40 و 50 حافظ قرآن میشوید اجمالا. قرآن را که مطالعه میکنیم، میبینیم یک خبر داریم و یک نبأ داریم. خبر چیزیست، نبأ چیز دیگریست. به پیغمبرم که میگن نبی، از نبأ مشتقه. خبر هر گزارشی را میدهن، حتی گزارشی که آقای هاشم امرضا میگه، میگه اون که در جوی میرود آب است، اونم هازا خبرون من الاخبار داجه کردی. اما نبأ نه، نبأ باید ذات الاهمیه الخطیر، یک خبر مهم و به قول امروز یا خبر داغ. نبأ هر خبر را نمیگن، خبر مهم. آیات را ملاحظه بفرمایید. ولقد وصل علیهم نبأ ابنی آدم اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال ساقتلك قال ان الله يتقبل بلی انما يتقبل من المتقين. در این آیه قاف خیلیه، ملاحظه کنی قاف خیلیه، و هر کلامی که قاف در آن زیاد باشد ثقیل میشه. ولی در عین حال از معجزه های این آیه است، با اینکه قافش خیلیه، تکلم به این آیه ثقیل نیست. یکی از معجزات همینه. یک عرض کنم خدمتتون که حروفی را در لابلای قاف انجام داده، ثقلت را از بین برده. بعد وطل علیهم نبأ ابنی آدم بشمارید، از قربا بالحق، از قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال ساقتلك قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من متقین. با کسرت قاف ها ثقل در تلفظ نیست. نکته ایست که معجزه شناسان قرآن در این آیه دارم. شما نگاه کنید، وطل علیهم نبأ ابنی آدم، نبأ میگه، نمیگه خبر. اون این است که در صدر آفرینش دو برادر با هم در افتادن، یکی عملش قبول شد، دیگری قبول نشد. برادر برادر را کش روی حسد. این خبر خیلی مهمی است. اولین گناهی که در روی زمین انجام میگیرد اینه. آیه دیگر، ولقد جاءک من نبأ المرسلین. اونهایی که جناب مسیح فرستاده بود گزارش آوردند. و جئتک من سبأ بنبأ یقین، که عرض کردم هدهد خبر از بلقیس آورده. هر کجا نگاه کنیم نبأ در امر ذات الخطیر به کار می رود. حتی اما یتساءلون عن النبأ العظیم، که در حقیقت صفت توضیحی است. اگر این باشد، این آیه در نبأ بحث میکند. در نبأ بزرگ مانند قتل بنی المصطلق، ارتداد بنی المصطلق، در آن بحث میکند. قول فاسق حجت نیست، قول عادل حجت. و اما غیر این نبأ در اخبار عمومی، گزارش های عمومی که اون خطیر نیستن، آیه خبرش رو بگو، آیه ساکته. عرض کردم اولویت مسئله است، آیه ساکته. باید سراغ اولویت بری چیزهای دیگر. و الا بخواهید از آیه مفهوم گیری کنی، مفهوم وصف، مفهوم شرط، بعدن برش معارض درست کنید، تعلیل، اصلا آیه حول و حوش الانباء الکبیره، الانباء الخطیره بحث میکند. اصلا غیر این را ساکته. بقیه را اگر بخواهی بفهمی، باید از اولویت و غیر اولویت بفهمی، نه از طریق مفهوم، مفهوم شرط و یا مفهوم وصف. باز آقایان کشف الآیات را بگیرید، ماده نبأ را نگاه کنید. نبأ هر خبری نیست، و به پیغمبر که میگن نبی، از نبأ است، چون خبر میدهد اخبار مهم. مما یرجع الی الله سبحانه و یوم المعاد و غیر معاد. بنابراین اگر کسی بخواد استدلال کند، باید سراغ اولویت برود، نه اینکه از مفهوم آیه و یا منطوق آیه. این هم یه اشکال. عرض کنم خدمتتون که درس دیروز یک ابهامی ماند، اون ابهام را تکرار میکنیم دیگه، به اشکال پنجم بعدن برسیم. اون این است که لطف کنید مطلب آقای نائنی مثل دیروز جا نیفتاد، نه فرمایش ایشان و نه اشکال ما. تکرار میکنم توضیحی که امروز میدهم را وارد دفتر کنید در همان جای دیروز، یا بنویسید که این برمیگردد به صفحه فلان. مرحوم آقای نائنی از اشکال عموم تعلیل اینجور جواب داد، گفت مفهوم آیه حاکم بر عموم تعلیل است. چرا؟ مفهوم آیه میگد الغی احتمال الخلاف، الغی احتمال الخلاف، مفهوم آیه. زیل میگد به غیر علم عمل نکن، مفهوم میگد ها انا العلم. چرا؟ چون الغی احتمال الخلاف. اگر احتمال خلاف را لغو کنی، 100% بگیری، میگد ها انا العلم. پس اگر عموم تعلیل بگد به غیر علم عمل نکن، آفرین، ولی من غیر علم نیستم، من علمم. چرا؟ چون معنای مفهوم اینه. فلا عرض کنم انجا اکم فاسقون به نبعین، فتبینو، یعنی احتمال خلاف بدید، اما اگر عادل آمد الغاء احتمال خلاف کنی، اگر الغا کردی می شود علم. پس آیه میگد عادل علم است، زیل میگد به غیر علم عمل نکن. میگم چشم، من به غیر علم عمل نمی کنم، اما قول عادل چی آقا؟ علمه. این فرمایش مرحوم نائنیست و دیروز جا نیفتاد، فکر میکنم که الان دیگه جا افتاد. عمده این است که مفهوم را چطور معنا میکند آقای طباطبایی؟ الغه احتمال الخلاف، مفهوم را چنین معنا میکند، احتمال خلاف را لغو کن، یعنی 100% بگید احتمال خلاف نده. پس این میشود علم بر ذیل آیه چی میکند؟ حکومت میکنه. یلاحظ علیه چند اشکال، عنایت کنید، یلاحظ علیه چند اشکال. عمدن آوردم آخر که به درس لطمه نزنه، برگردید دفترتون را تمیزتر. اولا حکومت در جاییست که احد الدلیلین ناظر بر دلیل دیگر باشد، یا نظارت کند بر موضوع دلیل دیگر، یا نظارت کند بر محمول دلیل دیگر. موضوع را مثال بزنید، نظارت کند بر موضوع. قرآن می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، یعنی متطهر باشی. دلیل دیگر میگد که اترابو احد تهورین، موضوع را توسعه داد. موضوع آیه که میگد مسلی باید متطهر باشد، متطهر یعنی آب، این میگد اترابو احد تهورین. یا مثال هایی که دیروز میزدیم یا ایها الذین آمنوا ذروا ما بقی من الربا، این ناظر میگه لا ربا بین الزوج و الزوجه و الولد و الوالد، نظر میکند به موضوع دلیل دیگر. موضوع دلیل دیگر را یا توسعه میدهد یا مزیق. توسعه مثالش، اترابه احد تهورین. تزیق لا ربا بین الزوج و الزوجه. اینه میگن عرض کنم خدمتون که حکومت ان یکون احد الدلیلین ناظرن الى الدلیل الاخر متصرفن فی موضوع الدلیل الاخر، اما تصرفن توسعیان او تصرفن تزییقیان. سؤال میکنیم بینک و بین الله مفهوم در این آیه ناظر بر ذیل است؟ ابدا. دست هر کسی بدیم هرگز مفهوم این آیه نظر ندارد به ذیل، تا بگد ذیل را من میکوبم. ذیل میگد به غیر علم عمل نکن، مفهوم میگد ها انا العلم، من علمم، این هرگز ناظر نیست. این اشکال اول. لازم بفرمایید دیروز این اشکال را من به این تعبیر گفتم، گفتم باید دو دلیل جداگانه باشد تا این یکی در کمین بنشیند. عرض کنم خدمت بپرد، یا اون را توسعه دهد یا اون را تزییق. اما در اینجا هرگز مسئله دو دلیل چسبیده به همان، جایی که چسبیده به هم باشن سبب اجمال دلیل می شود، نه اینکه احد الدلیلین دلیل دیگر را نظارت کند. کو نظارت؟ اگر رسائل خاطرتون هست در اول تعادل و ترجیح شیخ میگد حاکم آنست که مفسره یا هوش حاکم آنست که مفسره محکوم باشد او را تفسیر کند. البته من کلمه تفسیر نمیگم، کلمه نظارت میگم. این یک نوع نظارت بر اون کند یا اون را توسعه دهد و یا تنگ. و حال اینکه در اینجا جناب مفهوم هیچ نوع نظارت نداره، این یه اشکال. اشکال دوم، اشکال صغروی. ایشون میگد مفهوم چیه؟ الغه احتمال الخلاف. کجا مفهوم اینه؟ مفهوم این است که لا یجب التبین، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ان لم یجب الفاسق و جاء العادل لا یجب التبین. کجا دارد الغه احتمال الخلاف؟ این یه چیزی که شما از چی به خودتان بر مفهوم تحمیل کردی. ما چنین چیزی نداریم که عرض کنم خدمتون که برای چنین چیزی نداریم الغ احتمال الخلاف تا بگیم ها انال علم. پس تو که میگید به غیر علم عمل نکن، من که غیر علم نیستم، من علمم. چنین چیزی نیست. مرحوم مظفر هم در حصول الفقه میگد مفهوم لا یجب التبین، نه مفهوم الغی احتمال الخلاف. این دو اشکال. سوم را تلگرافی میگم، خودتون شرح بدید. اگر فرمایش محقق نائنی درست باشد یلزم الدور، دور لازم میاد. چطور؟ ببینید، اگر بخواد مفهوم داشته باشد، مفهوم داشتن این است که مزاحم نداشته باشه. داشتن مفهوم بستگی دارد که به ذیل معارض نباشد، یعنی بستگی دارد که حاکم باشد تا دارای مفهوم باشه. و الا اگر حاکم نباشد مفهوم پیدا نمی کند. پس داشتن مفهوم بستگی دارد که حاکم باشد، و حال اینکه حاکم بودنم بستگی دارد که دارای مفهوم باشد. اگر مفهومی در کار نباشد معنا ندارد که حاکم باشه. پس وجود المفهوم، تون بگیم، وجود المفهوم متوقف علی الحاکمیه، و الحاکمیه متوقف علی وجود المفهوم، و این همان دور واضح. بنابراین جواب مرحوم نائنی که دیروز دست پا شکسته گفته بودیم مشروحاً عرض کردیم. فردا ببینیم بقیه اشکالات. رسائل را نگاه کنید، حول و حوش رسائل پیش میریم انشاءالله.